آقای ویلیام، با توجه به مطالبی که گفتید، آیا سیاست خاورمیانه جدید که از سوی بنیامین نتانیاهو بارها تکرار شده رو میتوان به نوعی تعبیر شعار قدیمی نیل تا فرات دانست؟ بله، همونطوره. البته در راستای اون هدفه. همطور که عرض کردم، به گفته همین پروفسور جفری دی ساکس، او میگه که این برنامه سالیانی گذشته نوشته شده که در واقع یه تعهدی که اسرائیل منافع امریکا رو تو منطقه حفظ بکنه، چون به هر حال یه پتانسیلی کشورهای عربی، کشورهای اسلامی درشون هست. این کشورها شکست خورده اکثرا اون جنگ جهانی اول هستن که خب تجزیه شد. طبیعتا اون هم مذهب بودن، هم دین بودن و هم نژاد بودن، به خصوص برای اعراب، همیشه این امکان بالقوه رو داراست که اینا باز با هم متحد بشن. همطور که مدتی اوائل مصر و سوریه با هم متحد شدن، ولی خیلی زود بینشون اختلاف به وجود آمد و در جنگ ایران عراق، سوریه بزرگترین پشتیبان ایران بود، حتی اطلاعات عراق رو سوریه به ایران میداد. خب این چون وجود داره، بنابراین خب همیشه هستش این. بنابراین اون شعار نیل تا فرات تسهیل میشه، یعنی با این گسست کاملی که سیاست امریکا هم هست، اونها روز به روز قوی تر میشن و برنامه‌شون هم این هست، یعنی تا تمام میشه گفت دو سوم عراق رو هم اسرائیل در اون برنامهش داره، باید بیاد اونجا رو بگیره، از قسمت شمال هم تا ترکیه هم خواهد رسید. یعنی نقشه ای که در زمان فرض کنید داوود، امپراتوری مثلا دوران سلیمان و داوود، یهودی ها داشتن، درست مثل این که ما ادعا بکنیم که ما در دوران هخامنشی مردهامون کجا بود؟ اونا مال ماست، همه اونا که گرفتن باید پس بدن. ما اگه بتونیم 52 شهر قفقازمون رو پس بگیریم از روسیه تزاری، هیچ کشور دنیا هم چیزی رو حتی یکیش هم اجازه نمیده. حالا تو این دنیا، ولی به هر حال صهیونیست ها یه همچین برنامه‌ای دارن و این در راستای همون هستش. آقای نصرت، فکر میکنید حکومت ایران چقدر دیگه میتونه دوام بیاره؟ حالا نمیدونم، خدا میدونه. حکومتی که خب وقتی که دیگه آسمان ایران بدون دفاع شده، دیگه دفاعی نداریم، یعنی راحت دارن میان هر جا که دلشون بخواد اعلام میکنن که فردا کجا رو میزنن، کدوم منطقه رو میزنن، به نوبت، مثل اون اتفاقی که در سوریه افتاد. دیگه حکومت هم خب عمدتاً دست سپاهیان بوده، ارتش که خب خیلی وارد این بازی ها نبوده و نیست. اونا همه چیزو میتونن از بین ببرن، ولی این یه طرف قضیه است. حالا میخوام بیان چیکار بکنن؟ اگه مردمان یک پارچه باشن، بیگانه رو نپذیرن، یعنی کاری که اونا میخوان بکنن همون کاری است که در سوریه غرب انجام داد. یک کسی رو حاضر آمده داشتن، تو آب نمک خوابونده بودن، اسلحه و مهمات و پول و همه چی دادن که وقتی ما حالا بشار اسد رو سرنگون میکنیم، حالا شما بفرمایید. ولی در مورد ایران هنوز کسی نیست این چنین، یعنی یک گروه مسلح و مجهزی که زنده باشه. یعنی اونا خب تجربیات طالبان رو داشتن، تجربیات در عراق و در منطقه حضور داشتن، هنوز زنده بودن. حالا در ایران فرض کنید مجاهدین بودن از قبل، ولی خب دیگه اونا تار و مار شدن و سناشون هم همه 70-80 سال و چیزای بالایی هستن، اونا توان این کار را ندارن، تعدادی هم نیستن. زمینم در ایران با این تبلیغاتی که شده و با عملکردهاشون، به خصوص همکاری با صدام، اونا ندارن. سلطنت طلبام که خب جایی تو ایران ندارن، یعنی از نظر ارتش بگیم، مثلا حالا یک گروه ارتشی هستن که حامی و هوادار اونا هستن، چیزی در ایران نیست. از خارج هم آیا اونا بلند میشن بیان ایران؟ شاهزاده بلند میشه که بیاد تو ایران تو این شرایط؟ یا همونطور که در واقع بعد از کودتای 28 مرداد خب به کسانی شبون بیمخو نمیدونم سرلشکر زاهدی و ارتش وابسته به شاه وجود داشت اون موقع. خب اونا بودن طبیعتا ارتش وابسته به شاه کمک کردن به کودتای امریکای انگلیسی، پس یه چیزی بود، یه تشکیلات نظامی که بیاد مصدق و سرنگون بکنه ببرن دادگاه. الان چنین چیزی نیست تو ایران، نیروی مسلح وابسته به امریکا یا اسرائیل وجود نداره، چیکار میخوان بیان بکنن؟ اگه یه مردمی نخوان بپذیرند چیکار میخوان بکنن؟ همه جا آتش بزنه، خب جامعه چی میشه؟ یعنی الان اونام دچار مشکلن چون گروهی ندارن. اگر بگیم یه دهی اکثریتی هم فرض کنید که میخوان که بیان مثلا استقبال بکنن از یه حکومتی که از خارج میخواد بیاد، اون چطور میتونه در بین یه مردمی که مسلحن بعد از انقلاب مرحال این همه پاسدارا که تربیت شدن در این 47 سال اینو بین مردمن، اسلحه دارند، کدوم گروه میتونه بیاد حالا اینجا حکومت بکنه دوام بیاره؟ یعنی یه جنگ داخلی بلند مدتی خواهد شد، بنابراین چاره هم ندارن. یعنی بهترین راه حل اینه که کوتا بیان این آقایون، اینا که فعلا سر قدرتن، آقای خامنه‌ای ولایت مطلقه فقیه رو بپذیرن که صرف نظر بکنن و بسپرن به آرای مردم، بگن خود مردم هر کسی رو تشخیص داده. این بهترین راه حله که هم خودشون سالم میمونن، کاری ندارن، بگن ما استعفا میدیم. استعفا یعنی برای با این وضعیتی که برای ملت پیش آمده ما میسپاریم مردم ایران نمایندگانی رو تعیین بکنن، وقتی تعیین کردن ما هم استعفا میدیم، کنار میریم، مردم هر کسی رو خواستن انتخاب بکنن، رأی اکثریت مردم، نه نظام پادشاهی، بلکه اکثریت مردم رأی بدن. اگه بخوام برگردیم به گذشته که گامی به جلو نرفتیم، ولی هر کسی میتونه کاندید بشه، حتی سلطنت طلبا اگه اکثریت آوردن برای یه دوره 4 ساله نمیدونن 2 ساله هرچی، ولی این مردمن که اگر نتیجه خوب دیدن باز ادامه میدن، اگه نتیجه خوب ندیدن که خب یه کسی دیگر انتخاب میکنن. یعنی باید برگرده به حاکمیت ملت، ملت ایرانه که باید سرنوشت خودش رو تعیین بکنه، نه کسان دیگه. برای این قضیه بسیار پیچیده است، به این راحتی نیست که فکر کنیم حالا اومدن همه چیز رو از بین بردند، حالا چیکار میخوان با این جامعه بکنن؟ فقط خب ملت ایران سختی خیلی زیادی خواهد دید، از گرسنگی دهی ممکنه مثل همون جنگ گذشته که از گرسنگی 15 میلیون چقدر 5 میلیون در ایران از دنیا رفتن، اون موقع جمعیت ما 15 میلیون هم بیشتر نبود. با این وضعیتی که اگه برق، گاز، آب، همه چی از بین بره، مردم دیگه چی دارن دیگه؟ من گمان نمی کنم به هر حال جهان هم راضی باشه که یه ملتی اینطور در این شرایط قرار بگیره. به هر حال بسیار قضیه بغرنج و پیچیده است. آقای صادق، به نظر شما در حال حاضر بهترین برون رفت از این بحران فعلی که رضای خدا و مردم را در بر داشته باشد چیست؟ همطور که عرض کردم بهترین راه حل اینه که در واقع حاکمیت فعلی بپذیره که انتخاباتی برگزار بکنه، انتخاباتی با نظارت سازمان ملل. خب در این انتخابات که با نظارت خارجی باشه، اگه مردم ایران رأی به ولایت فقیه بدن، ولایت مطلق فقیه، خب چیکار میخوام بکنم؟ اگه اکثریت یه ملتی میخواد باشن همونا، من البته هرگز چنین تصوری ندارم که مردم رأی خواهند داد، فکر نمیکنم بیش از 20% رأی بدن، ولی بپذیرن که وقتی که انتخاباتی شد مقام رهبری هم استعفا میده. الان استعفا معنی نداره، یعنی وقتی که جنگه بدترین کاری که نفر بیاد بگه من استعفا دادم، مملکت به حال خودش رها بکنه، ولی بهترینش به نظر من همینه که بپذیرند با نظارت سازمان ملل در ایران یک انتخابات آزاد مردمی بشه و وقتی که نتیجش معلوم شد اون وقت ایشون استعفا میده. خب اگر ایشون واقعا معتقده که اکثریت ملت رو میخوان، خب باید بپذیره دیگه، پس امکان داره که رای بدن به ایشون. ولی اگرم غیر از این باشه، آیا میخوان یه اقلیتی باز بر مردم حکومت بکنن و باز همین آش و همین کاسه؟ برحال اون چه که به نظر حقیر میرسه یک برگزاری انتخابات آزاد، این جنگ الان تمام بشه، جنگ رو متوقف بکنن، بپذیرن مقام رهبری که انتخابات آزاد باید انجام بشه، برگردن به رأی مردم. اگه برنگردن نشون میده میخوان بر دیکتاتوری خودشون ادامه بدن. خب آقای میلاد، در این دوران حساس که ما خارج از کشور هستیم چه وظیفه داریم؟ و بهترین کار که به نظرم دعا کردن هست، چه دعایی باید بکنیم بهتر است؟ خب دعا که به جای خودشه، دعا خواسته است، ولی کاری باید کرد. کاری که باید کرد آگاهی بخشی به بقیه مردمه. من در این عرایزم تلاشم همین بود که بگم اینی که یه عده‌ای فکر میکنن که دیگران بیان همه چی رو بزنن و آتیش بزنن بکشن بعد خوب میشه، لااقل تجربه‌ای که عرض کردم در سوریه، در عراق، در افغانستان، در همه کشورها اینطور نیست که یک کشوری وقتی زمین سوخته بشه به جایی برسه. هیچ کشور خارجی خیر اون مردم رو نخواسته، اون مردم باید خیر خودشون رو بخوان. بنابراین این روایت به نظر بنده تبلیغ کرد، اینو خواست که مردم مخالفین از مثلا ذوق حلیم تو دیک خودشون نندازن، فکر کنن که حالا اونا اومدن سعادت برای ملت ما به بار بیارن. هرگز چنین نخواهد بود، جز خود مردم هیچ کسی مشکل رو نمیتونه حل بکنه. تنها راه عاقلانه تمکین نظام فعلی، نظام ولایت فقیه، بر انتخابات آزاده. به نظر بنده این سالمترین کاره که جنگ رو هم متوقف میکنه. اگه بپذیرن این رو، دیگه دلیلی هم نمیمونه برای اسرائیل، برای امریکا که بخوان ادامه بدن. کشورهای به هر حال اروپایی، سازمان ملل باید بیاد کنترل بکنه، جنگ تمام بشه، آرامش به وجود بیاد، دخالتی کسی نکنه، نه گروه‌های رژیم ایران نه دیگران، بذارن انتخابات آزادی بشه. اون در واقع تعیین کننده وضع آینده ایران خواهد بود. آقای نیما، این که پشت کشور بایستیم اصلا چه کار میشه کرد؟ جنگ به صورت هوایی است و در صورت ورود امریکا هم مردم توانایی مقابله ندارن. نه، پشت کشور ایستادن من عرض نکردم که ما باید بجنگیم. ما که نمیتونیم بجنگیم. مهم اینه که چه موضعی داشته باشیم. یعنی از بیگانه استقبال بکنیم، به استقبال بیگانه بریم، کف بزنیم براش. هر کسی رو خواست بکاره تو ایران بپذیریم. اون چیزی که در طول تاریخمون بوده دیگه، همه دیگه به خاطر داریم که تو همون دعواهای جنگ جهانی کی حامی رضاخان بود، کی آوردن و کیا بردن، یعنی دیگران آوردن گذاشتن دیگه، انتخاب مردم که نبود. در اون شرایط که روسا در واقع شمال اومده بودن، انگلیسان بودن، اون دوتا تصمیم گرفتن که کی باید بیاد. اون موقع هم که خواستن بردن. اون موقع که ایران رضاشاه با آلمان نزدیک شده بود و میخواست خودش رو از زیر بار روسا و انگلیس خارج بکنه، اونام خب بردنشو به سرش رو گذاشتن دیگه. این در واقع راه حل مرسومه که با کمک خارجی ها هست. من فکر میکنم دیگه این تجربیات تاریخی به اونجا رسیده که ما لااقل رو پای خودمون بایستیم، بگیم حاکمیت ملت رو ما میخواییم، مردم باید حاکم باشن، مردم باید تصمیم بگیرن، نه امریکا، نه اسرائیل، نه کشورهای دیگه، خود مردم ایران. این بهترین راه حله. اگر امریکا و همطور که عرض کردم اسرائیل و آقای خامنه‌ای بپذیرن، حالا دیگه خدا میدونه که میپذیرن، من تنها این راه حل رو میدونم. ادمین، نظر شما در ارتباط به پافشاری برای حفظ صنایع اتمی در ایران در حالی که قاصبان و دشمنان ایران حربه کرده اند چیست و چه سیاستی باید در حال حاضر در این ارتباط اتخاذ شود؟ البته خب این فشار اسرائیله. اسرائیل که خودش نمیدونم رقمایی گفتن، حتی تا 150 بمب اتمی هم گفتن، 50 تا 100 تا. هیچ وقت اسرائیل اجازه نداده که این سازمان‌های انرژی اتمی بیان حتی بازدید بکنن به هیچ کس، نه سازمان ملل نه این چیزهای اتمی جان، هیچ وقت اونا اجازه نداشتن. خب اونا دارن در این حد، پاکستان هم داره، خیلی کشورها دارن. نه بمب اتم باعث میشه که آدم مسئول بمونه. پاکستان چیکار کرده حالا؟ به کجا رسیده؟ پاکستانم که نداره، پاکستانم که بمب اتمی داره. بنابراین این زوره، واقعا زوره، بدون شک و تردیده که دارن به ایران زور میگن. ولی نگرانن، نگرانن که ایران اگه دسترسی پیدا کنه، به خصوص اسرائیل نگرانه. اسرائیل هم دو بار نیروهای عراق رو زد قبل از اینکه تمام بشه، منفجر کرد. او اصلا نمیخواد که در منطقه هیچ کشوری نیروگاه اتمی داشته باشه. مصلحت امریکا مصلحت خودشون در این میدونن، چون برای این کشورها ممکنه که ناگهان سوء استفاده بکنن دیگه. برحال به صورت صلح‌آمیز تا یه حدی به نظر بنده میتونن با نظارت سازمان انرژی اتمی، سازمان جهانی اجازه بدن این برای مصارف صلح‌آمیز، اگه کنترلی باشه. ایران هم به هر حال درسته که حق مسلمه که داشته باشه، ولی همه چی به هر حال وابستگی به مجموعه عوامل پیدا میکنه. به چه قیمتی؟ به قیمت نابودی مملکت ما ایران. به هر حال من فکر میکنم اونام کاملا آمادن، کاملا میپذیرن الان تو این شرایطی که پیش آمده. یه آلترناتیو دیگه ای هم که ممکنه که پیش بیاد، وقتی که اینا کاملا تسلیم بشن، نهایت ضعف برسونن و ابقا بشن حکومت، این دیگه بازم یه مشکلی تو ایران هست که همچنان ولایت مطلقه فقیه، ولی اونم ضعیف شده، تو سری خورده. اون وقتی هر کاری دلشون بخوادن به اون تحمیل خواهند کرد. همطور که عرض کردم، اون راحل ایدئال فقط حاکمیت ملت، برگشتن به انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل. بقیه راه حل‌ها هیچ کدوم به نفع ایران به نظر بنده نخواهد بود. خب دیگه سوالی هست؟ باشه کمی صبر میکنیم تا سوالاتی باشه. خب اشکال هم نداره زودتر تطهیرش، باگه سوالی نیست. فکر کنم کلیات سوالاتی که مربوط به بحث بوده دوستان عزیز مطرح کردن و فکر میکنم که اطراف و جوانب به این مسئله برحال بررسی شد. حالا برحال اگه سوالی هم بود سعی میکنیم که خب در جلسه بعد انشالله که حالا بار شرایطی که هست ممکنه باید بالا بررسی بکنیم، ممکنه لازم باشه که یه مقداری فاصله زمانی این دو هفته رو هم کم بکنیم که اگر ضرورت پیدا کرد که بتونیم برای برحال تحلیل مسائل یه فرصت بیشتری داشته باشیم. باشه همون کامنتار هم باشه میخونم، کامنتارم میتونیم ازش استفاده کنیم. بله، این کامنت اینه که این راه حل ایدئال چقدر احتمال دارد؟ خیلی دور از واقعیت است. بله، من عرض کردم که راه حل ساده ایه. راه حل ساده ای نیست. نه حاکمیت ما که 47 ساله نظام ولایت مطلقه فقیه و حق خودش میدونه حاضر کوتا بیاد بپذیره. این اعتراف تا حالا نشون دادن که ظرفیت چنین اعترافی رو ندارن. هیچ وقت ندیدیم که از اون توهمات پایین آمده باشن، بپذیرن. یه نوع خودکشی در واقع ایدئولوژیک برای خودشون مطرح میشه. البته میتونن توضیح هم بدن که خب ایدئال ما اینه، ولی حالا که ملت نمیخوان، آقایون بلدن، هم میشه توجیه هم بکنن. خیلی کمه، ولی خب به هر حال عاقلانه است که اگر اونا بپذیرن. خارجی هم به نظر من بعید نیست بپذیرن، چون اونا تصورشون اینه که اکثریت ملت به اونا رأی نخواهند داد. منم فکر نمی کنم، به نظر منم 80% رأی نخواهند داد. یعنی قبلا که یه همچی درصدی، البته هیچ وقت آماری هیچ کسی نگرفته، ولی با این شرایط گمان نمی کنم مردم رأی بدن. طبیعتا کسی هم که حالا انتخاب بشه قاعدتا کسی خواهد بودش که تو این شرایط اهل جنگ با کسی نیست، میخواد قوانین و نظامات جهانی رو رعایت بکنه، جنگی با همسایه ها نداره، میخواد ایران رو بسازه. لااقل تا یه دو سه دهه قاعدتا خیال همه از ایرانی که تا حالا داعیه توسعه داشت تو همه منطقه به همه جا کمک کنه، چنین توانی دیگه برای ایران نخواهد بود، به خصوص اگر یک نظامی انتخاب بشه، حالا هر کسی میخواد باشه، که دیگه اونجوری فکر نکنه، یه ادعای در واقع جنگ تا رفع فتنه از عالم نداشته باشه، گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. ما ملت خودمون رو میخوایم اصلاح کنیم از طریق ارائه الگو نمونه. اگه ما خوب عمل کردیم، درست عمل کردیم، به کشوری بود که مردم راضی بودن، مشکلاتشون رو تونستن حل بکنن، اقتصادش خوب بود، سیاستش خوب بود، همین الگو رو برای همسایگان به وجود خواهد آورد. لازم نیست که آدم با جنگ، با زور، اونم تو این دورانی که علم، تکنولوژی همه کار داره میکنه، یه دهی بخوان با همین عملیات نظامی خودشون رو بخوان تحمیل بکنه. بنابراین در این حالی که سخته این، ولی من به نظر خودم میرسه که این تنها راه حل یا شاید بهترین راه حل باشه. بله، دور از واقعیت فعلی هست، ولی اگه هم حاکمیت و هم امریکا و هم اسرائیل یه مقداری سر عقل بیان و بپذیرن این واقعیت رو، به نظر میاد برای آینده خودشون هم بهتره. بعد میگن که چگونه میتونیم اطلاع رسانی کنیم. در 30 شهر امریکا قرار است تظاهرات علیه جنگ ایران برپا بشه. امیدوارم که ایرانیان مقیم در این تظاهرات شرکت کنند. انشالله اگر در واقع با پیش داوری نباشه، این تظاهرات میتونه در واقع پروپاگاندی، تبلیغی برای بازگشت سلطنت باشه به ایران. اون دیگه تظاهرات علیه جنگ تنها نیست. اگه فقط علیه جنگ باشه، اونو باید مردم ایران تعیین بکنه. تظاهرات علیه جنگ باشه که جنگ متوقف بشه، وقتی آرامش شد به رأی مردم برمیگردیم دیگه. اگه رأی مردم به نفع شاهزاده بود، خب رأی مردم دیگه. ما وقتی میگیم حاکمیت ملت، معناش این نیست که ما باید راضی باشیم. اگه اکثریت ملت ایران رأی دادن به هر کسی، خب همون هست دیگه، خواست مردم ایرانه، نه به عنوان که دیگه بازم اونم مادام العمر مردم ایران رأی بدن. اونم تازه مردم ایران هر جوری رأی بدن، ما که به هر حال وکیل وسیع مردم ایران نیستیم، بخوان جمهوری باشه، به عنوان فردی باشه، هر چی باشه، آزمون ملت دیگه. اگه زور خارجی نباشه، رأی واقعی مردم باشه، باید به اکثریت رأی مردم تمکین کردی. بله، سوال بعدی، وقتی که هیچ طرفی به حرف و قرارش پایبند نیست، چطور میشه سازش کرد؟ حتی اگه رژیم هم عوض بشه، غرب به یک حکومت مردمی ولی قوی رضایت نمیده. بله، غرب به یک حکومت مردمی قوی رضایت نمیده، ولی اگر اون مردم بخواد داعیه در واقع داعیه که جمهوری اسلامی داشته، غرب ستیزی بخواد بکنه، و اگه نه کشور عرض کردم مالزی، کشور سنگاپور، نمیدونم، اینا خیلی قدرت هم پیدا کردن، کاری با غرب ندارن، کار خودشونو دارن میکنن. بنابراین فکر نمیکنم که اگه یه حکومت مردمی قوی باشه، که روپای خودش باشه، کاری به همسایگان نداشته باشه، بخواد مشکل مردم رو حل بکنه، کسی باش کاری داشته باشه. البته وقتی که دعایه های توسعه مطرح میشه، طبیعتاً خب همسایگان هم ناراضی میشن دیگه. خب پس یک آموزیش هم نوشتم، باز من نگرانم که پیش از تظاهرات مردمی و تصمیم کنگره، ترامپ دستور عملیات رو صادر کنه. خب ترامپ که صادر کرده، چیکار میخوان دیگه بکنن؟ همه اون چی که باید بزنن و زدن هم بازم دارن میزنن، میتونن همین رو ادامه بدن. یعنی همچنان، حالا اون که گفته تا ماه جولای دیگه چیزی باقی نمیمونه، نمیخوان که ملت رو از بین ببرن، میخوان تمام پایگاه های بسیج رو، نمیدونم، سپاه و ارتش رو، یعنی این اتفاقی که در سوریه افتاد، هیچ چی دیگه نباشه که یه وقت قد علم بکنه. یعنی در واقع تمام نیشای یک دولت رو بکشن، هیچ چی دیگه نداشته باشه. اون رو این کار رو احتمالا خواهند کرد دیگه، ولی به هر حال اگه قرار بشه که انتخابات آزادی بشه، دیگه هر دولتی که بعدن سر کار اومد، اون دیگه عهده‌دار تشکیل یه ارتشی برای حفظ مملکت خواهد شد دیگه. آقای حمید، آیا به نظرتون نظام نباید به نفع مردم به جنگ پایان بدهد و شرایط غرب را کاملا بپذیرد؟ این شرایط هیچیش به نفع ایران نیست، یعنی در واقع تسلیم ذلیلانه است. البته ممکنه همون نتیجه هم داشته باشه، چه بپذیرن چه نپذیرن. یعنی قبل از این که اون اتفاق بیفته، با دست خودشون دست را بالا بکنن، این ذلت رو بپذیرن. ولی به هر حال عرض کردم، به همون دلیلی که بعد از 2 سال مردم غزه دیگه بدتر از اون که نمیشه، این همه بدبختی ها رو تحمل کردن، از گرسنگی دارن میمیرن، هیچ چی نیست، بیمارستان نیست، هیچ چی ندارن. من نمیدونم اصلا چطور اینا زندن، 2 میلیون جمعیت، نخواستن ذلت رو بپذیرن. ما چی کم داریم؟ چرا باید ذلت رو بپذیریم؟ ولی میتونیم پیشنهاد بدیم که اگر انتخابات مردمی بشه، یعنی نه شما تعیین کنید، نه شما بخواید کسی رو بیارید، انتخاب بپذیرید که با نظارت سازمان ملل انتخابات بشه، این به نفع هم است، هم ملت ایران و هم خود حاکمان فعلی ایران و هم امریکا و اسرائیل دیگه. اونا اون چیزی که میخواستن بهش رسیدن. اگر راست بگن، اگر صادق باشن، چی میخواستن؟ میخواستن ایران دیگه نتونه این بر اون بر توسعه بده، کمک به لبنان بکنه، به سوریه بکنه، نمیدونم به حوثی ها بکنه. خب دیگه تمام شده دیگه، اون کار رو نمیخواد بکنه. اگه واقعا شما خیر ایران رو میخواین، مصلحت ایران رو میخواین، خب چرا تن نمیدین به یک همه پرسی؟ اگه اونا بگن ما میپذیریم این رو، اون وقت میتونیم ببینیم که آقای خامنه‌ای هم میپذیره یا نه، اونا مجبور بپذیره. ولی همطور که خودتونم حدس میزنین، خیلی بعید به نظر میرسه، ولی راه حل منطقی اینه، به نفع همه هست، هم به نفع امریکا که به هر حال پذیرفته که یه ملت خودش تصمیم بگیره، به نفع اسرائیل هم هست، میگه به هر حال من تا اونجایی که از خودم لازم بود دفاع کردم، حالا بقیهش با ملت ایران دیگه. لازم هم نیست کسی بخواد از خارج یه گروهی رو بیاره بخوان با زور یه کسی رو در واقع تحمیل بکنن به ملت. همه اونا موقتی خواهد بود و دو مرتبه 10 سال بعد 15 سال بعد یه مشکل دیگه پیش خواهد اومد. برها باید ببینیم، هیچ کسی نمیتونه پیش بینی آینده رو بکنه، باید منتظر باشیم ببینیم که برها چه سرنوشتی بر ما رقم خواهد خورد. خب خیلی ممنون، متشکر، انشالله تا فرصت بعد. خدا حافظ و نگهدار همه شما و ملت ایران و همه مردم جهان، انشالله خدا نگهدارتون.